کتاب جان شیفته جلد دوم نوشته ی رومن رولان ترجمه ی میم الف به هازین چاپ اول سال 1355 چاپ دوم سال 1357 چاپ نقش جهان تهران انتشارات نیل ضبط آزاد تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران تکثیر کننده پوران اوجانی با بررسی هورگن قدیمی
مادر و پسر جمله ای هست از اسپینوزا رساله سیاست که میگوید آرامش نبودن جنگ نیست، این خصلتی است که از نیروی جان میزاید. بخش اول. جنگ چیزی نبود که آنت رو بترساند. او میاندیشید همه چیز جنگ است، جنگ در پرده. هیچ از آن که چهرت رو بی پرده ببینم ترس ندارم. خیشان او همه مانند خود او از کسانی هستند که حادثه رو با سرکشی هرچی کمتری پذیرا می شوند. در او این رفتار معلول روحیه تسلیمی است که در پرتو آزمون اخیر خود به دست آورده است. من آمادم، هرچه پیش آید خوش آید. در خواهرش سیلوی بر اثر انتظاری نهفته است که فریاد ناشکیباییش رو به زحمت فرو می خورد که ها سرانجام جریان یک نواخت روزها وسعت می گیرد، همچنین دایره عشقها و کینه ها. پسرش مارک در شور و هیجان تیره است که چیزی از آن در بیان نمی آورد، اما تب دستها و چشمهایش آن را فاش می سازد. پس پدیدار شدن آن آرمان فاجعه‌زا، آرمانی که مارک در ناتوانی خیش از آن هراس داشت، اما صدای غریزه های مبهم که جوانان بدان اعتراف نمی کنند در او آن رو به دعا می خواست و نیروهای در زنجیر مانده رو که زیر توده ملال روزگاری محروم از انگیزه های زندگی خیش خفتند فرا می خواند. مارک می بیند که نسل های ارشد در سرمستی عمل و فداکاری به جنگ می روند و این موج دیری نخواهد گذشت که بسا لجن ها رو بغلطاند، ولی در این روزهای نخست سرچشمش پاک مانده است، آن هم تا آنجا که در نوجوانانی که روحشان با عناصر پلشت آلوده است چیزی چون این چیزی امکان پذیر تواند بود. مارک بر این آب روان خم شده با نوک زبان گاه از این و گاه از آن میمزد، پاکی سوزان این قربان و لای و لجن ته جو. مارک بر فردایی که آنان دندان در آفرو خواهند برد رشک میبرد و از آن میترسد. وقتی که چشم بر می‌دارد با چشمان مادر روبرو می‌شود، نگاهشان از هم بر می‌گیرد، یک دیگر را به اندازه کافی فهمیدند که دیگر نخواهند بیش از این فهمیده شوند، ولی می‌دانند که هر دویشان زیر یک ابر بارانزا راه می‌روند. تنها کسی که در این شور و هیجان شرکت نمی‌کرد لئوپولد بود، شوهر سیلوی. از گروهشان تنها او بود که به جنگ می‌رفت. پیش خود حساب کرده بود که دوره او یکی از سالمندترین دوره‌های ارتش ذخیره بیدرنگ به خدمت فراخوانده نخواهد شد و فراخواندنش هم به تدریج صورت خواهد گرفت. خود او هیچ شتابی نداشت، اما دلش گواهی می‌داد که جنگ بیش از او شتاب خواهد داشت و از یادش نخواهد برد. جنگ زودتر از آن هم که او گمان می‌برد به یادش آورد. لئوپولد از مردم کامبرای بود. خود را در سنگرهای مقدم یافت. برای مردی به سن و سال او این افتخاری بود که میتوانست از آن چشم بپوشد. با این همه به هنگام عزیمت خود رو نباخت، چاره نبود. سیلوی روحیه قهرمانی داشت. از چشم و نگاه زنهای کارگاه نیز انتظار دلسوزی چندان نمی‌رفت. هر کدام شوهری، دلدادی، برادری، پسری داشت که به جنگ برود. اینکه آنان با هم می‌رفتند ظاهر نظم و ترتیبی به این واقعه غیرعادی می‌بخشید. برای زنها مایه دلشوره در آن بود که یکی از کسانی که به جنگ می‌رفت چون و چرا کند. هیچ کدام تن به چنین خطری ندادند. لئوپولد خود به فکرش نبود. پذیرفتگاری افراد خانوادهش همانقدر بیچون و چرا بود که دستور فراخواندنش برتش. و این گرد بچه مارک که با نگاهی بدگمان سخت میپاییدش که آیا ضعفی نشان خواهد داد. لئوپولد باد در بروت انداخت. سر شام خداحافظی مرد شکمگنده مهربان جام خود رو به سلامتی همه کارگاه بلند کرد. با این همه دلش از ترک کارگاه اندوه بود. اما درباره حفظ منافعش می توانست مطمئن باشد که سیلوی خوب از عهده‌اش برخواهد آمد. و اما دیگر چیزها بهتر آن بود که بدان نیندیشد. سیلوی در این زمان خود یک لوکرس بود. چه زنی؟ لئوپولد به هنگام ترک او گونه‌اش رو با اشک ترک کرد. سیلوی گفت انگار کن به گردش می روی. چه تابستان خوبی، مواظب باش سرما نخوری. آنت او رو بوسید. همین خود چیزی بود. دلش بر او می سوخت، ولی برای آن که روحیش رو ضعیف نکند چیزی از آن نشان نداد. ها نیست، کاری شدنی. و نگاه مرد که دلسوزی رو گدایی می کرد، در نگاه مهربان خواهر بزرگ جز همان کاری شدنی چیزی ندید. بی هیچ انعطافی، دیواری بی هیچ در رو جز از روبرو. لوپولد به جنگ رفت. خانه از بالا تا به زیر همچون کندوی دسته زنبوران خود رو بیرون میداد. هیچ یک از شانهای کندو نبود که خراجی نپرداخته باشد. هر خانواده میبایست مردهای خود رو به قربانگاه بفرستد.
آن بالا در اتاق زیر شیروانی آن دو کارگر پدر خانواده، در طبقه پنجم پسر آن بیوه زن پیر پسری 35 ساله، در همون پاگرد آپارتمان آنت آن کارمند جوان بانک که به تازگی زن گرفته بود.
پایین تر از او دو پسر خانواده قاضی، پایین تر یگانه پسر استاد دانشکده حقوق، درست آن پایین پسر زغالی که در طبقه همکف یک دکان می فروشی داشت. روی هم 8 جنگاور که نه به اراده خود چنان بودند، گرچه کسی از ایشان نمی پرسید که ارادهشان چیست. در روزگار ما دولت شهروندهای آزاد خود را از زحمت اراده کردن معاف می داند و آنان این کار را بسیار خوب می پذیرند. یک دردسر کمتر. از بالا تا پایین خانه تایید کامل با یک استثناء، ولی کسی متوجهش نمی شود. خانم شاردونه جوان همسایه آنت که تازه عروسی کرده، ناتوانتر از آن که زبان به اعتراض بکشاید. از میان دیگران بسیار کم هستند آنان که می فهمند برای چه تمامی آزادیشان و حق زندگیشان می باید به دست یک فرمانروای ناپیدا سپرده شود تا قربانیشان کند. ولی گذشته از یک دو تن سعی هم نمی کنند که بفهمند. برای رضا دادن نیازی به فهمیدن ندارند. همهشان از پیش در دامان رضا پرورش یافتند. هزار تن که با هم رضا می دهند دیگر دلیل نمی خواهند. کاری جزان ندارند که ببینند چه با ایشان می کنند و همان کار بکنند که دیگران. همه مکانیزم روح و جسم خود به خود بی هیچ کوششی به کار می افتد. خدا چه آسان است بردن یک گله به بازار. برای این کار یک چوپان کمهوش و چند سگ کافی است. هرچه گوسفندان به شماره بیشتر باشند فرمان بردارترند و راه بردنشان آسانتر، زیرا توده‌ای تشکیل می دهند و آهادشان در جمع مستحیل می شود. ملت خمیری است از خون که دلمه بسته. تا آن ساعت‌های تکان بزرگ سرنوشت که در آن ملت‌ها و فصل‌ها به تناوب تجدید می‌شوند، آنگاه رودخانه یخ‌زده که بند یخ را می‌گسلد، سرزمین مجاور را با تن گدازان خود فرو می‌پاشاند و ویرانش می‌کند. این ساکنان خانه هیچ به هم شبیه نیستند. ایمانشان، سنت‌هایشان، سرشتشان با هم متفاوت است. هر یک از این سلول‌های روح، هر یک از این خانواده‌ها فرمول شیمیایی خاص خود را دارد، ولی پذیرفتاریشان در همه یکسان است. همه‌شان پسران خود را دوست دارند. آنان به مانند 9/10 خانواده‌های فرانسوی همه کاخ آرزو خود رو روی این پسرها بنا کردند. در 25 یا 30 سالگی که هنوز چیزی از ورودشان به زندگی نگذشته، به بهای فداکاری‌های گمنام هر روزه، آن شادی‌هایی رو که خود نداشتند و جاه طلبی‌هایی رو که از تحققش به دست خود منصرف شدن به فرزندان خود منتقل می‌کنند. و آن وقت به نخستین فرمان این پسران رو بی هیچ اعتراضی می‌دهند. خانم کایو بیوه‌زن طبقه 5، نزدیک 60 سال دارد. خودش 33 ساله و پسرش 8-9 ساله بود که پدر مرد. از آن زمان آن دو بیان که از هم جدا بشن با یکدیگر زندگی کردند. طی 10 سال به گمانم یک روز تمامی برایشان نگذشت که زیر یک سقف نبوده باشند. پنداری زن و شوهری پیر، زیرا اگرچه پسر خانم کایو هکتور به 40 سالگی هم نرسید، از همکنون سر روی کارمند بازنشسته دارد و زندگیش پیش از آن که آغاز شده باشد به پایان رسیده. او از سرنوشت خود گله‌ای ندارد، نمی‌خواهد سرنوشت دیگری داشته باشد. پدرش کارمند پست بود، پسر هم به نوبه خود کارمند پست. از نسلی به نسل دیگر پیشرفتی در کار نبوده. خانواده خود را در همان نقطه‌ای باز می‌یابد که بود، ولی خود را در همان نقطه حفظ کردن، فرو نیفتادن، آیا می‌توان دانست که این کار غالباً با چه کوشش و تلاشی ملازمه دارد؟ برای مردم ناتوان کم چیز، آن کس که دچار زیان نشود سود برده. مادر که درآمدی نداشت برای تربیت فرزند خود ناگزیر شد روزها خدمتکاری کند. این بر کسی که برای خود خانه و زندگی کاسبکارانه‌ای داشته البته ناگوار است، ولی مادر گله و ناله نکرد و اکنون به همان بهشت محقر از دست رفته باز آمدند. مادر ضمن کار برای خود و پسرش استراحت می‌کند. در خانه پسر گوشه‌ای برای خود دارد. یک چهره مهربان گاومانند بری که کلاه پارچه‌ای سفید با حاشیه روبانه چیندار بیشتر بر آن برازندگی دارد تا آن کلاه خانم‌های شهری که یک شنبه‌های روی موهای خاکستری کم پشت خود می‌گذارند. دهانی بزرگ و بیدندان که هرگز بلند سخن نمی گوید، اما برای پسر خود و برای آشنایان خیش لبخندی مهربان خسته دارد. پشتش اندکی خمیده. صبح اول بر می خیزد و شیر قهوه پسرش رو برایش در رخت خواب می برد. وقتی که پسر در اداره است، مادر آپارتمان رو به دقت رفت و روب می کند. غذا می پزد، آشپز خوبی است و پسر به اندازه کافی خوش خوراک. شب پسر آنچه رو که در روز شنیده برای مادر بازگو می کند. غذا می پزد، مادر آشپز خوبی است و پسر به اندازه کافی خوش شاد است. روزهای یک شنبه مادر به نماز صبح در کلیسا می رود، پسر نه. میانشان در این باره توافق هست. پسر بیان که خالی از میمان باشد مؤمن نیست، مذهب کار زن هاست. مادر برای هر دویشان بدان می پردازد. بعد از ظهرها آن دو به گردش کوتاهی با هم می روند، ولی به ندرت از حدود محله فراتر می روند. پسر پیش از آن که به پیری رسیده باشد پیر است. هر دو به خوشی های محققی که بی هزینه در نظمی معتاد تکرار می شود خرسندند. پیوندشان چنان استوار است که پسر زن نگرفته و زن هم نخواهد گرفت. نیازی بهش احساس نمی کند. نه دوست، نه زن، نه تقریبا چیزی برای خواندن. هرگز دچار ملال نمی شود. او همان روزنامه‌ای رو می خواند که در زمان خود پدرش می خواند. عقاید روزنامه چند بار عوض شده، اما او تغییر نکرده. همیشه بر همان عقیده روزنامه خیش است. کمتر کنجکاوی درش است. یک زندگی خودکار. برایشان از همه خوشتر همان گفت و شنود یک نواختشان هست. و یا بیان که سخن بگویند، جریان پیش بینی شده همان کارها و مراسم کوچک هر روزه. در زندگی سودایی ندارند مگر یگانگیشان که برایشان عادتی است گرامی. خدا کند که هیچ چیز بر همش نزند. هرچی کمتر تغییر، هرچی کمتر فکر با هم باشند و آسوده بمانند. و این آرزوی محقق برآورده نمی شود. جنگ و فرمان عظمت از همه جداشان می کند. مادر آه می کشد و با شتاب وسایل پسر را براش فراهم می کند. آن دو اعتراض نمی کنند. حق با کسی است که نیرومندتر است. نیروی بزرگ به سخن در آمده. خانواده کایو بالای آپارتمان آنت جای دارد. در طبقه پایین تر خانواده برناردن زندگی می کند. پدر، مادر، دو پسر و دو دختر. کاتولیکم. شاهپرست. از جنوب فرانسه، شهرستان اکیتن. پدر قاضی است. مردی کوتاه قد و تنومند، در هم فشرده، پشمالو همچون گراز. ریشی کوتاه و زبر که رخسارش رو فرو پوشانده. چابک است و دموی مزاج. در خود می جوشد. زیرا در روستا زاده شده. بنیه‌ای نیرومند دارد. در شهر خفه می شود. می خواد پوست بترکاند. دوست دارد خوب بخورد. خندش تنین گلوایی دارد. و کمترین چیزی که برخلاف میلش باشد آن گراز پیر رو پوزه فرود آمده و پا بر زمین کوبان در حمله های خشمی فرو می برد که به همان اندازه که شدید است کوتاه نیز هست. ناگهان قد می شود. به مقام خود و به اعتراف نزد کشیش می اندیشد. در گرماگر قرولوند بر خود فشار می آورد و رفتاری ملایم در پیش می گیرد. از دو پسرش آن که کوچکتر است تازه به دانشکده اسناد تاریخی وارد شده. ریش بزی کوچکی گذاشته، با لبخند نازک و کشیده و چشمانی خسته، قیافه جوانان پایان سده 16 به خود گرفته. پسر بسیار خوبی است که می‌خواهد سر روی هرزه درباریان جوان هانری سوم از قماش آقای اپرنون به خود بدهد. پسر دیگر که 28 سال است، با چهره فربه و ریش تراشیده و موهایی که هنرمندانه رو به عقب شانه خورده، دست دسته همچون موج تاب دارد. سری بمانند به سر بریه که کم کم به عنوان وکیل دادگستری در محاکمات مربوط به کاملوها نام و آوازهی به هم میزند. هرگاه که پادشاه به تخت برگردد وزیر دادگستری خواهد شد. سه زن خانواده، مادر و دو دختر، در تای صحنه جا دارند. آنت با آنها بعداً آشنا خواهد شد. سرشتی محجوب دارند. کم چیز می‌خوانند، کم بیرون می‌روند. به تئاتر هرگز، اما بیشتر به کلیسا. وقت خود را صرف فعالیت‌های نیکوکارانه می‌کنند. مردها تربیت کلاسیک محکم و منظم دیدند. روم یگانه منظور. آنها اگر از مرز بیرون بروند آسان‌تر می‌توانند به لاتین سخن بگویند تا آنکه راه خود را به انگلیسی آلمانی بپرسند. برایشان کسر شأن است. این وظیفه وحشیان سرزمین‌های شمال است که زبان ما را بفهمند. آنها در آرمان گذشته زندگی می‌کنند. هر سه‌شان با آنکه مسیحیان خوبی هستند، گرایش بت‌پرستانه مورا رو بی‌چون و چرا تحسین می‌کنند. بس که رومی خوبی است. آنان خوی و سرشت شادی دارند، خوشگذرانند و هنگامی که بی حضور زن‌ها با هم هستند، از گفتن داستان‌های هرزه ابایی ندارند. همگی خانواده هر ششتن با هم به نماز کلیسا می روند و این منظره ایست که بر ارج و اعتبار مذهب کلی می افزاید. افق فکریشان بسته اما به روشنی رسم شده. چیزی مانند چشم اندازهای فرانسه با خطوطی سریع و بس موزون که دایره تپه های پیرامونش قرن هاست که همان شهر کوچک دیرینی رو بی هیچ تغییری در خود جای داده. حوزه کلیسایی پاریس نیز یک شهر ولایتی است. مردم نسبت به آنچه در بیرون دیوارهای شهر است احساس بدخواهی ندارند، مگر اندکی طنز، آن هم بیان که بشناسندش به صورتی بدیهی و نادیده‌اش می‌گیرند. برای همان محفل کوچکی در بسته خود زندگی می‌کنند و بر فراز سرشان خداست و گوشه‌ای از آسمان که در آن درون برج‌های سفید ناقوس‌های سن سولپیس به نوا در می‌آید. با این همه وقتی که دولت جمهوری دو پسر را احضار می کند تا با گوشت تنشان به مسلسلهای دشمن خوراک بدهد، هیچ کدامشان اعتراض نمی کند. لگوز حاله قدس یافته. هر شش تن گرفتارند، اما ظاهر نمی سازند. می دانند. آنچه رو که از آن قیصر است باید به قیصر داد. خدا پرتوقع نیست و همان روح خرسند است. تن را رها می کند. و حتی دیگر ادعای حقی بر عمل آدمی ندارد. برایش نیت کافی است و قیصر از این بهره می جوید. همه رو صاحب شده است. در طبقه دوم آقای ژیرر، استاد دانشکده حقوق که چند سالی زنش رو از دست داده، با پسر خود زندگی می کند. او نیز از جنوب فرانسه است، اما نه از آنجا که زادگاه خانواده برناردن هست. پروتستانی است از ناحیه سون. خود رو آزاد اندیش می شمارد. پنداری که بسا از استادان دانشگاه ما در آن سهیمند، ولی روحن همچنان که پسران برناردن می گوین کالوینیسته و آنها در محفل خانوادگی خود ظاهر آهارداده او رو که به روحانیان پروتستان دار و دسته آقای دریادار می ماند به ریشخند می گیرد. مردیست بسیار شایسته، در زمینه وظایف بسیار دقیق و سرشار از پیش داوری های اخلاقی که بدترین نوع آن هست، زیرا رحم نمی شناسند. با همه احترامی که برای همسایگان طبقه بالا برخوردارند و با ادب اندکی خشک اما با کمالی که هرگز ازش روی بر نمیگردانند، به قول گفتنی هرچه به یک دست از آنها میگیرد به دست دیگر به آنها پس میدهد. به رغم اراده صادقانش بر آنکه بی‌غرض باشد، پیروی از مذهب کاتولیک در چشم او یک عیب و نقص مادرزاد است که درست کارترین مردم هر کار که بکنند باز همیشه نشانه های از آن در خود دارند. او علت انحطاط ملت های لاتین رو بی‌تردید در این مذهب میبیند. با این همه تاریخدانی باریک بین است که در آنچه میگوید و مینویسد شور جانبداری رو بر خود حرام میشمارد، تا به حدی که سرود ملال آور مینماید. و او در درسهای خود چنین هم هست، درسهای متکی به مدارک و اسناد تقریر میکند، ولی روش انتقادیش در تاریخ نادانسته بر اثر مفاهیم از پیش پذیرفته‌ای که از بس در نظرش واضح مینماید خود بدان توجه ندارد و نیز بر اثر فقدان کامل نرمش که وی رو مانع از آن میشود که خود رو با اندیشه‌های گوناگون سازگار دارد دچار اعوجاج گشته. این مرد که فراوان چیز خوانده، همه چیز رو در کتاب‌ها دیده، بسا چیز هم در زندگی آزموده، زیرا موهای خاکستری خود زمینه زودباوری خنده‌آور و رقت‌انگیزی رو که وحشت‌بار هم هست حفظ کرده، زیرا این زودباوری همه گونه تعصبات رو مجاز می‌دارد. زمینه اخلاقیش بسیار بالاست، اما استعداد روانشناسی روش ناکرده مانده. کسانی رو که مانند خودش نیست نمی‌فهمند. پسرش مانند خود اوست، دکتر جوانی از دانشگاه سوربن که در 30 سالگی پایان‌نامه ممتازی رو گذرانده. این تاریخدان جهان رو از پس عینک مفاهیم می‌بیند. مفاهیم خودش البته. شیشه‌های عینکش نیاز بدان دارد که به دست کارشناس وارسی شود. او خود هرگز بدین فکر نیفتاده. در دیده او همچنان که در دیده پدرش در آغاز امر واقع نیست، در آغاز اصل است. یکی از اصول جمهوری است. دستاوردهای انقلاب نخستین به روشنی قضیه است که اثبات کند. جنگی هم که در می‌گیرد دنباله ناگزیر این اثبات است. این جنگ می‌باید دموکراسی و صلح رو در جهان مستقر سازد. آنها به خود نمی‌گویند که شاید عاقلانه‌تر آن باشد که ابتدا همین صلح موجود حفظ شود، ولی هیچ یک شک ندارند که برهم زنندگان صلح آن ملت‌های عقب مانده‌ای‌اند که از دیدن و پذیرفتن حقیقت سر باز می‌زنند. پس به صلاح دنیا و به صلاح خود ایشان است که بدان مجبورشان کنند. این دو مرد، این پدر و پسر که گویی برادر هستند، یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر، این دو که با هم مانندند و یکدیگر رو دوست دارند، بلند بالا و راست، لاغر و مغرور، هر دو دردرون پوشش یک ایدئولوژی زندگی میکنند که به اندازه کلوفتی یک ناخن هم راه به شک نمیدهد. دانش این پدر و پسر در کمال درستکاری در خدمت ایمانشان به دموکراسی است و خود بدان آگاهی ندارند. وجدانشان همان ایمانشان هست. آنها ایمان دارند. اگر هم با آتش افکنده شوند باز ایمان خواهند داشت. پسر در سنگرهای جنگ با آتش افکنده خواهد شد و پدر با دل خونفشان خود با او در آنجا خواهد بود. آنها ایمان دارند و چون این کسانی دم از آزاد اندیشی می زنند. ژیرر جوان با لیدیا موریزیه نامزد است، دختری دلفریب و با شهامت. از یک خانواده ثروتمند ژنو که دل به دو داده و اون نیز با شوری مذهبی دوستش دارد. عشق لیدیا احتمالاً مذهبی نیست، حتی بسیار هم این جهانی است، اما لیدیا برای آنکه مانند او باشد بر خود فشار می‌آورد تا عشقش چنان باشد، همان گونه که چشم‌های آبی خندانش می‌کوشند تا جدی باشند. لیدیا که از زندگی جز خوشبختی‌های طبیعی و جز زمین و آب و هوا و همه فصل‌ها و تندرستی و آفتاب و عشق محبوب خود چیزی نمی‌خواهد، هرگاه محبوبش خوشبختی زندگی رو بیرون از زندگی در مفاهیم نمی‌جست، لیدیا می‌توانست از صمیم سرشت خیش این جهانی باشد. و چنین است که لیدیا نیز در پی آن برمی‌آید که خوشبختی زندگی رو با او در مفاهیم بجوید. و باز چنین است که این جوان دختر سوئیسی که خود به تنهایی کمترین انگیزه‌ای ندارد تا در جدال ملت‌ها جانب یکی رو بگیرد، از سر فرمانبرداری اصول دین جمهوری خواهی فرانسوی رو، انقلاب سال یکم و حقوق بشر مسلح رو که ایمان نامزدش هست از بر می کند. اگر لیدیا به ندای دل خود گوش می داد، چگونه نامزدش رو در آغوش می گرفت و به جایی می بردش که از گیرودار معرکه در پناه باشد؟ چقدر این جنگ قلبش رو می فشارد؟ چقدر این جنگ از اندیشش بدور است؟ ولی او خود را از این حال سرزنش می کند. چه محبوبش به گونه دیگری می‌بیند و قضاوت می‌کند. لیدیا نیرومند نیست، برخطاست. لیدیا برای آنکه شایسته محبوبش باشد باید چشمان خود رو ببندد و با چشمان او ببیند. ای عشق من، چون تو ایمانداری می‌خواهم ایمان داشته باشم. ایمان دارم. کلاریس شاردونه همسایه آنه در همان پاگر تنها کسی است در این خانه که از ایمان سرباز می‌زند. نه، عشق او از آنها نیست که خود رو فدا می‌کنند، از آنها نیست که محبوب رو در پای ایمان بر خطای محبوب فدا می‌کنند. گرچه این هم راست نیست، شوهرش ایمان ندارد، تنها پروای نام و ننگ دارد و ترس از قضاوت مردم. کارمند بانک است، مردی عادی، جوانی خوب خوشگل با سبیل‌های نازک بور، چشمانی رنگ پریده، اندکی بی‌حالت. به کارهای دنیا، بانک، سیاست و غیره اعتراف کنیم، به میهن کاملا بی‌اعتناست. برای او تنها کار دنیا همین زن کوچولوست که 3 ماه پیش گرفته، یا شاید زن باشد که او رو گرفته. چه ماهایی بسشان نیست؟ هنگامی که به یکدیگر در پیچیده از شب‌های گذشته یاد می‌کنند، انگشتانشان می‌لرزد. چگونه این زن سودایی شوهرش رو دلبسته کرده؟ او یک زن کارگر پاریسی است که شوهرش را همچون خدا می‌پرستد. خدایی که از آن اوست، مال او، بازیچه او، گربه او، حیوان دست‌آمیز او. و اگر بتوان گفت که روحی دارد، روح او، دل و جگر او، همه چیز او، ملک او. کلاریس زن جوان سیاه‌موی لاغر، شکننده تبدار، با چشمان مخملی، لبانی همچون رشته سرخ در چهره بیرنگ که با دقت بزک می کند. همه خونش رو سودا مکیده و شوهر با سازگاری می گذارد که زن او رو پرستش کند. از آن در تعجب نمی افتد، خود رو تای دست زنها رها می کند که او رو ببلعد و هر کدام به نوبه خود طعمه دیگری است. هیچ کدام به فکر آن نیست که بازی می باید پایان پذیرد. زندگی معنای دیگری ندارد. ولی هنگامی که جنگ به سراغش میآید، میان که اعتراض کنند از جا بر میخیزد. جای خوشحالی هیچ نیست و او مرد دلاوری هم نیست. برای آنچه میباید ترکویت و از آنچه در برابر خود خواهد داشت آماده اشک ریختن است، ولی میترسد اگر بگذارد که ضعفش رو ببینند مسخره بنماید و تحقیرش کنند. پر دوست داشتن در خور مرد نیست. کلاریس به کنه دلش خوب پی برده، سرش فریاد میزند که ترسو ترسو و حیفق به گریه میافتد. شوهر سرکشی میکند و دلازرده پوزخند میزند. ترسو، راستی هم که باید این کلمه رو به مردی گفت که میرود ادای قهرمانان در بیاورد، در راه میهن بمیرد. کلاریس به التماس میافتد که دیگر بس کند. این واژه مردن به حراسش میافکند. از شوهر عذر میخواهد و اون میدان به دست میآورد که لاف و گزاف میهن پرستانهش رو به رخ بکشد. این وسیله ایست تا به خودش دل بدهد و زن دیگر جرأت اعتراض در خود نمییابد. تنهاست، نمیتواند آنچه را که در اندیشه دارد بگوید. سراسر جهان و این چیزی نیست و شوهرش که همه چیز است خواهند گفت که کفر میگوید. ولی زن خوب میداند که شوهرش بدبخت، پنهانی و زیرجلی مانند خود او میاندیشد. مردن در راه میهن. نه، برای تماشاگران است که چنین میگوید. مردها بزدلند، شهامت اون ندارند که از خوشبختی خودشون دفاع کنند. بدبختا. کلاریس چشمان خود رو پاک میکند. چه در صحنه هستند. حال که شوهر میخواهد باید لبخند زد، گریه بماند برای پشت صحنه. بله، خودت هم تو نمیتوانی گولم بزنی، تو هم مثل من دلت آتش گرفته. ای ترس، برای چه میری؟ و شوهرش که اندیشه او رو میخواند بلند میاندیشد چه میتوان کرد. ولی کلاریس زن است و سودا زده، پی نمیبرد، نمیفهمد چه چیزی مزاحم اوست. چه باید کرد؟ باید بماند. شوهر به دل سردی شانه بالا میاندازد. آخ، سراسر دنیا بر ضد کلاریس برخاسته، دنیا بر ضد شوهرش نیز هست، ولی کلاریس از او رنجیده. چه او حق به دنیا میدهد؟ سر فرود میآورد. برای چه؟ آن دو کارگر اتاقهای زیر شیروانی نیز سر فرود می آورند. پره کارگر زین و چرم افزار و پلتیه کارگر برق. آنها آماده بودند که بر ضد جنگ برخیزند و به راه بیفتند، ولی حال که کسی بر ضد جنگ به راه نمی‌افتد، ناچار بیباید با آن همراه باشد. راه دیگری پیش پایشان نگذاشتند. آن دو سوسیالیستند و در آغاز اعتقادشان یکی بوده، ولی مردم از همانجا که به راه می‌رفتند از هم دور شدند و آن دو اکنون در یک مرحله نیستند. تا همین 8 روز پیش پره سخت باور داشت که دیگر جنگی نخواهد بود. اینا همش جفنگ‌های روزنامه‌هاست و بلوف این پوکر بازها، این وزیران دیپلمات‌ها که دور میز روکش سبز خودشون نشستن. تازه از اون گذشته اگر این ملت فروش‌ها و پردرد سرمون بدن، خدمتشان می‌رسیم. آخر ما اینجا هستیم، نه؟ ما هواداران انترنشنال، جورس، وایان و همچنین گید، رنودل و ویویانی و همه اتحادیه‌های کارگری سپاه آهنی و آن همه رفقای آنور دیوار، رفقای آلمانی من. یک کم گوش کن پلتیه، همین روزهای اخیر ما و آنها با هم ملاقات کردیم. همه چیز سازمان داده شده، دستور کار معین شده و اگر دست بر قضا یارو ها خطر بکنن و فرمان بسیج بدن، ما این که بسیج میکنیم و میگوییم کارگرها دست از کار بکشن. جوانی رفیق، ولی پلتیه پوزخند میزند و از گوشه دهن در ریش خود میدمد و به ویژه میگوید پره برافروخته میشود. 37 سالش تمام است و 37 سال که در کار و زحمت گذشته باشد به خوبی با 50 سال زندگی کسانی که دست به سیاه‌سفید نزدن برابری میکند. ولی پلتیه به آسودگی پاسخ میدهد که درست همین، تو زحمت زیاد کشتی، فرصت فکر کردن نداشتی. و چون پره در برابرش ایستادگی میکند و مقاله‌ای رو که در آخرین شماره روزنامه خود خوانده، تنها روزنامه‌ای که دروغ‌هایش در راستای سراشی به فهمش اوست، گرما گرم به روخش میکشد. پلتیه شانه بالا میاندازد و با سر و روی خسته میگوید برای تا زمانی که پای حرف در میان است، ولی وقتی که باید دست به عمل زد همهشان در میرند. همهشان در رفتند. پس از آن جورس مانند گاونر جنگی به یک ضربت به دست آن ماتادور بزدری که خود را در پس پنجره پنهان میکند از پا درآمد. در پاریس غمزده دسته بزرگی به راه افتاد و آن مراسم اندوبار سوگواری در گرفت. آن سخنرانی ها، آن باران سخنرانی ها درباره کسانی که دیگر نمیتوانست سخن بگوید و همهشان اونجا بودند. همانان که بر مردی که در تابوت خفته بود اشک می‌ریختند و همانان که می‌اندیشند که همان بهتر که درون تابوت باشد. و توده مردم که در انتظار سخن انتقام بودند، در انتظار شعاری که تلسم دلهره بشکند، آن ضربه برق در دل تاریکی و از همه آن دهنها که فصاحت مردخورانه خود را بالا می‌آورند، جز مرگ و انکار چیزی بیرون نیامد. اونا گفتند سوگند می‌خوریم که انتقام خون جورس گرفته خواهد شد. و لفظ این سوگند تا پایان ادا نشده بود که دیگر خیانت کرده بودند. خود کارپرداز جنگی می شدند که جورس رو کشته بود. اونها به توده ها می گفتند که برید بکشید، بیایید در برابر نش برادرانمون اتحاد مقدس رو پایریزی کنیم. و همپالیکی های آلمانیشان نیز چنین گفتند. توده مردم سردرگم خاموش شدند و آنگاه پس از یک دم هیاهو فریاد آغاز شد و باب پای اون به راه افتادند. تعقل در تنهایی کار توده نیست، حال که راهنمایانش، آنان که او مأمور کرده تا به جای او تعقل کنند، او رو به سوی جنگ میبرند، پس لابد میباید به جنگ رفت. و پره اکنون خود رو متقاعد میسازد که در راه توده مردم و در راه انترنشنال خدمت میکند. پس از جنگ عصری زرین خواهد بود، به دل نباید بد آورد، نه؟ ولی پلتیه که دیگر فریب نمیخورد، میگوید دلت رو خوش کن، مبارزه در راه توده ها، دیگر حوصله هم از این حرف سر رفته، از این پس سعی میکنم در راه خودم مبارزه کنم. هرچه هست باید مثل خود آنها عمل کرد و او به گرگ‌های سوسیالیسم می‌اندیشد که به او نارو زدند. باید گلیم خود را از آب بیرون کشید. پلتیه گلیم خود را از آب بیرون می‌کشد. از بالا تا پایین خانه روح کینه‌توزی نیست. آلمان‌ها رو از آن روی که متجاوزن نفرین می‌کنند. پرواضح است که اونها متجاوزن، جای بحث نیست. هیچ کس جنگ رو دوست ندارد. به جنگ میرن و مصممن که درسی به آلمان‌ها بدهند. و از جرفای دردی که دندانها به هم فشرده به خاموشی در خود فرو رفته، آگاهیشان به فداکاری شور و هیجانی در ایشان پدید می آورد، ولی کینه پدید نیامده. جز شاید در نوما راووسا، هیزم فروش و می فروش پایین، نشانی از آن نمی شه یافت. این مرد گنده سینه چاک که پاهای نقرسی خود رو با آن سرپایه های پرلک و پیس بر زمین می کشاند، از بشها خیلی حرف می زند و سیل دشنام است که از دهانش بیرون می آید. او به پسرش رشک می برد که می رود تا شکمبه این کالباسخورها رو سوراخ کند. پسرک هم شاد است، به گلگشت می رود، آنجا آبجو خواهد نوشید و از گریتشنها کام خواهد گرفت. و میخندد فریاد میزنند، ولی مرد شکم گنده نگرانی هایت رو که به ضرب فوش و فریاد خفه میکنی من در تو میخوانم و همچنین خشمت از مخاطراتی که مجبوری پسرت رو در معرضش رها کنی. اگر پسرم، اگر اونها او رو، پناه بر خدا، اگر آنها او رو برایم بکشند. نه چیزی نیست، در مجموع فضای خانه آبرومند است. بر کنار از خشم سرکش، آری از ضعف، سرشار از تسلیم مذهبی و مردانه، همه اعتماد خود را همچون کمانی به زه کرده رو به خدای ناشناخته نشان میدهند و آشوبهایی رو که دارند برای خود نگه میدارند. و همه جا آیا سر کشیدم در این وارسی خانه آیا کسی رو فراموش نکردم؟ آه چرا، در طبقه 5 در آپارتمان کوچک همسایه خانواده کایوان، نویسنده جوان جوزفین کلاپیه، 29 ساله، بیمار قلبی، معاف از خدمت سربازی، او رو نهان میکند. غریزه‌اش به او هشدار میدهد که آفتابی نشود. در این دم همه دل به او میسوزند، همه دل به او میسوزانند، ولی دلسوزی وامی است که داده میشود و به احتیاط نزدیکتر است که در پذیرفتنش افراط نرود. و کلاپی هم احتیاطکار است، وجدانش آسوده نیست، آن پایین چشم است پروشون که نزدیک بود از قلم بیاندازند. با این همه دشوار بتوان او رو به هنگام عبور ندید. شوهر سرایدار است، پاسبان شهربانی، یارو به جنگ نمیرود، به چشم و به مشتش نیاز است. وظیفه او رو به ساحل پای بس کرده، از همین رو پیشتر سر جنگ دارد، مراقب افراد مظنون، مراقب دشمن پشت جبهه است. ولی او خانه رو با نگاهی پدرانه در بر میگیرد. خانه رویه خوبی دارد، مایه افتخارش است. او در حق مستاجران سهل‌انگاری های خاصی دارد. با این همه وظیفه بر هر چیزی مقدم است. کلاپیه رو میپاید. کلاپیه هواخواه صلح است. این بار دیگر تمام است. وارسی خودم رو با سگ خانه پایان میدم. همه جا سر زدم جز طبقه اول.